سرخطی خبرهای مهم. از تاجیکستان خواستند پناهندگان افغان را اخراج نکند. لایحه نو قبول شد. اول دانستن روسی، بعد مکتب. و پیسکوف گفت با بشار اسد پوتین پناهگاه داد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامداد رو تماشا دارید که از استودیوی رادیو زادی در شهر دوشنبه برایتان تقدیم گردد. امروز سه‌شنبه 10 دکبر. در شهر بختر فعالیت باز یک مرکز دلخوشی و یا دیسکا کلوب قطع شده، نسبتی رهبرانش برای اوباشی پرونده جنایی آغاز کرده شده است. در این باره رئیستی وزارت کار داخلی در ولایت خطلان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، هفته گذشته در پی زنانزنی یکی از مشتریان این مرکز با کارمندان مرکز دلخوشی پریش واقع در شهر بختر، ارومی اطرافیان را خلالدار و ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. مخامات میگویند روبری مرکز دلخوشی پریش و پیش خدمتی این دیسکا کلوب دستگیر و نسبتشان با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده آغاز کرده شد. قبلا فعالیت دو مرکز دلخوشی با همین دلیل قطع گردیده نسبت مسئولینشان پرونده های جنایی آغاز کرده شده بود. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج یا بیرون کردن اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است که از این کار خودداری کنند. در بیانیه این نهاد که روزی هفته می دکبر نشر گردید، از تاجیکستان خواسته شده است که با عهده‌داری های بین‌المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پای بند بماند. به گفته این نهاد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با آسیب جدی روبرو شوند نقض کنونسیه سازمان ملل است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیو آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان 10 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است بین روزهای 3 تا 5 دکبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. مقامات تاجیک تاکنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه این سازمان واکنش نشان ندادند. دیوان وزیران روسیه از لایحه قانونی که فرزندان مهاجران بدونستن زبان روسی به مکتبها قبول کردن نشوند پشتیبانی کرد، اما با یک یاد داشت. در لایحه بررسی نموده حکومت که خبرگزاری تاس از آن استناد آورده است، گفته می شود که تغییرات پیشنهاد شده باید با سازشنامه اتحادیه دولت های مستقل درباره همکاری در ساحه معارف مطابق کرده شود. ماه قبل رئیس دومه دولتی روسیه ویچسلاو والودین گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران من بعد بدونستن زبان روسی به مکتب ها قبول کردن نشوند. به گفته والودین قرار است امروز 10 دکبر دومه دولتی لایحه این قانون را بررسی کند. در صورت قبول این قرار، پیش از قبول به مکتب ورود قانونی فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده، از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور میشوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. همساله روز 10 دکبر همچون روز بین‌المللی حقوق بشر تجلیل می‌شود. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته تاجیکستان را برای فشار به حقوق و آزادی‌های انسان انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همیشه این تنقیدها را رد می‌کنند و می‌گویند این گزارش‌ها غیر واقعی تهیه می‌شوند. رادیو آزادی در عرفه این روز از راهگذران در شهر دوشنبه پرسید که به نظر آنها حقوق انسان چی است؟ آیا حقوقهایشان رعایت می شود و هنگامی پایمال شدن به کجا مراجعه می کنند؟
هر یک انسان حقوق دارد. موافق کنستیتوسیه مثل جمهوری تاجیکستان، وقتی که او با یکان کارخانه با یکان مؤسسه که دعوا کرد، او موافق قانون او جوابگر است. مثل اگر پایمال کردن حقوق در همجا هنگام داخل کارخانه میرند و یا چکر پیشواز هم نمیگیرن و چکر شما در فهمانم مناسبت خوب ندارن. اون شهروند میتوند که عریضه نجده بسود مراجعه کن موفق این باید جزا بینن او آدم ها. نه حاضرش به من نشده.
اگر شوید با کجا؟
با فکرم با پراکراتوره این مراجعه میکرسن. با پراکراتوره چون که حقوق انسان پراکراتورا محافظت کرده میتونه. باید نتیجه تیاد. باید. چون که موافق کنستوسا باید جه. اگر کنستوسا خوب دانی خونونوی کنستوسا با زیتی تویش که کار کرده نمیتونه.
هر یک شهروند باید که حقوق آزادی شخصی خودش رو دانسته از وای مکمل استفاده بردنش در کرمشت. برای که تویستان دولت حقوق بنیاد باید هر یک انسان حقوق شخصی خودش رو دانسته از روی هوای عمل کردنش در کار. وقتی که ما حقوق آزادی خودمون میدونیم این خودمون که رایه کردیم دیگه کسیم یا اون خیلی مدومو دلالت کردن نمیتوند. برای که ما گوییم یک شخصی حقوقدان گوییم برای مثل حقوق آزادی همون میدونیم اگر او دمی که ویران کردنی میشد میترسد میگوی که این در حقیقت میدوند و باید این به نزدیک نشد
میشد. گشتن خوندن همی همش حقوق انسان. سر و لباس دانشگاهی که میخونیم این همه در حقوق ماست. برای لباس های پوشیده همون بسیار سختگیری میکنن که لباس ها را نپوشید. برای روی ما بستن مان ما میخواییم سر لیج گردیم آزاد گردیم میگن نه توی روی ما داز چیکنم بسیار شده گیر خیلی
مثال زوراوری کردن به انسان در اگر کارهای شخصی و دخالت کردن کارهای شخصی مالی ملکی و دخالت کردن اینها خوب و مقصد خوبش پایمال کرده میشود
به همین حالت ها دوچار شده گیستی؟
نه کدوم
اگر شوید کجا مروجه دید؟
اگر شوید به حالت های ویزی خوب
خوب خیزان هم هر یکست باید همین خیچه محافظت کده بتونه در این دولت و دولت دیگر مقصد دولت خیمو دولت خیمو در خیلی گرم میزنیم و دیگر دولت خیلی هم گرم میزنیم خوب محافظت کردن هر یک انسان خودش حقوق برای همیه
مقصد آزادانه رفتار کردن آزادانه گشتن و کارای خود دوام دادن کارای خود رو آزادانه دوام دادن یعنی چخلی که مفراد سر لباس مپوشد چخلی که مفراد هر مگردد پوچی مقصد کمی آزادانه رفتار کردن با کارای خودش دوام دادن انتخاب کردن کسب و چیزی
خودش خودم رو میدونم چخلی فهمیدن در کار کسی که حقوقش رو نمیدونه پایمال میکنن البته
خیلی شاهد شدگی هستید که حقوق یگان کس پایمال شدگی باشد در یگان جو
نه بفکرم نه
حقوق های انسان رو شهر میدادید که
کن ندانم حقوق انسان آخر حقوق چی گویم حقوق فهمانم حقوق اینه مثال من حقوق خودم رو میدونم این حقوق خودش رو میدونم هر کی حقوق خودش رو میدوند
بیننده های عزیز شما هم در این نظرسنجی اشتراک کنید. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف گفته است پناهندگی دادن به رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه بشار اسد و خانواده‌اش در روسیه تصمیم پرزیدنت ولادیمیر پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 9 دکبر از قول پیسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرمل نگفته است که حالا بشار اسد در کجاست، ولی به گفته او پوتین نقشه ندارد که با بشار اسد ملاقات کند. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روزی حمله شورشیان سقوط کرد و با همین بعد از 53 سال حکومت داری خاندان او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشین سوریه نامیده ادعا دارند که او در پی گفت و شنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است که کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خود بشار اسد در باره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. بخشی از روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
دهم دکبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی های سیاسی تو رفت اهمیت بیشتر کسب میکنند. سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق های شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. حکومت میگوید که قانون های تاجیکستان همه حقوق حقوق و آزادی ها را فراهم کرده است. دهم دکبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظری مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه گذاران خارجی دلپذیر می گردانید. ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مونوپول اقتصاد از جانب گروه های منفعت داری نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. با قرار سازمان ملل متحد 10 دکبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوهای بسیار محبوب ورزش به شمار می رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبود مبلغ گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می شوند.
بانک ملی سوپ امروز 1000 روبل روسی را به 108 تومانی، 100 یورو به 1852 تومانی و 100 دلار را 1089 تومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبرهای بیشتر و دوام روز در سمونه و صحیفه های اجتماعی رادیو زادی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان دراز نکرد. چهار منبع آگاه در خاروغ مرکز ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال معلوم نیست. تورنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را باستان می دهد. با تکیه به منابع خود در آخر ماه نوامبر نوشت که قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت، ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال صورت گرفته است. یک منبع رادیو آزادی در خاروغ نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود روز 9 دکبر گفت سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر این چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق لایحه ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. آقاخان از این به بعد همچون سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد، شرح داد او. شورشیان گفتند زندانیان سوریه را عفو میکنند. در نوارها دیده می شود که در زندان بزرگ سیدنیه در دمشق شکسته شده است و صدها محبوس به آزادی برآمدند. بعضی از محبوسان 10 ساله ها پس پنجره بودند. سازمان های بین المللی از جمله امنیتی اینترنشنال زندان سیدنیه را قتلگاه نامیده بودند. در میان رها شده ها شخص نیز هستند که به نزدیکانشون سالها پیش از اعدام شدنشون خبر داده بودند. بشار اسد که پس از مرگ پدرش در سال 2000 قدرت را در سوریه به دست داشت، با بازداشت و شکنجه و اذیت مخالفان نام برآورده بود. وی روز 8 دکبر از سوریه به روسیه گریخت و دمشق را مخالفان اسلامی او به دست آوردند. 700 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده است. در این باره لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز 7 دکبر خبر داد. وی گفت پوتین در جنگ علیه اوکراین بهای جبران ناپذیر پرداخته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزود کشورش از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 62 میلیارد دلار یاری کرده است. روسیه و اوکراین معمولاً درباره تلفاتشان در جنگ خبر نمی‌دهند. روسیه در ماه سپتامبر سال 2022 از تلفات 5937 نظامیش در اوکراین خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین چند پیش گفت 43000 نظامی اوکراینی در این جنگ کشته شدند. اسرائیل سوریه را مشکباران کرد. پس از آن که بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه از کشورش فرار کرد و دمشق به دست مخالفان اسلامی او افتاد، اسرائیل حمله های هوایی را به این کشور افزایش داد. در خبرنامه ارتش سوریه گفته می شود که مکانهای نگهداری موشک‌ها، پایگاه‌های نظامی و هواپیماهای جنگی را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفته است اسرائیل در 48 ساعت اخیر بیشتر به شهر حمص، حما و لزقیه حمله کرد. اسرائیل گفته است برای به دست گروه های تندرو افتادن سلاح و مهمات جنگی آنها را نابود می کند. اسرائیل با سوریه هم مرز است و این کشور با نظام بشار اسد رابطه خوب نداشت. حالا موقع مخالفان اسلامی نسبت به اسرائیل معلوم نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تو انجام مولت سنجش اسم مهاجران در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه کمتر از دو ماه دیگر مانده است، ولی نه همه مهاجران درباره سنجش اسم خود و قدم‌های بعدی برای برآوردن نام خود از این رویخط آگاهی کافی دارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نوروز یک مهاجر کاری در روسیه از آنهاست که پس از تلاش‌های به تکرار معلوم کرده است که نامش در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه نبوده است. این رویخط نامی زیاده از 120 هزار شهروند تاجیکستان را همچون افرادی قانون شکن در بر می‌گیرد که برای ادامه بودوباششان باید اسم خود را معلوم و از پای رفع مشکلی بودوباششان شوند. در عکس حال با گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه به چون و چرا رانده شوند. همصحبت ما نوروز می‌گوید اسم برادرش در این رویخط هست، ولی نمیدونند در ادامه چیکار کنند. جمعبای گدایف ساکنی دوشنبه که در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است، حالا میخواهد داند که چگونه اسم خود را در آن رویخط سنجد. میرقربان نعیموف متخصص اطلاعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان طرز درست و آسانی سنجیدن نام خود را شرح داد.
برای آسان نمودن کاری شهروندان، ما در تلگرام، در مسنجر تلگرام چت بوت مخصوص تهیه کردیم. خب پیوند اون در زیر همین ویدیو جایگیر کرده می شود و از شهروندان طلب می شود که تنها تلگرام داشته باشند تمام، و در مدت تقریبا یک دقیقه می توانند که نام خود را از همون روی خط 120 هزار نفره تحت نظارت که از جانب وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشنهاد شده است سنجند. از همون شهروند طلب کرده می شود که با صفحه رسمی همین وزارت در خود تلگرام نونویسشان ابونه شوند. بعد از ابونه شدن باز پس گشته و علاقه ابونه شدن تو باید پخش میکنند، و بعد از آن باید که منطقه‌ای که آنها ثبت نام شدن انتخاب میکنند، سنه تولد خود را در فرمت روز، ماه، سال وارد میکنند.
و افزود که تا حال بیش از 60 هزار شهروند تاجیکستان نام خود را از این طریق سنجیدند، ولی دقیق پاسخ نداد که چندی از آنها توانستند نام خود را از روی خط برآورند. این نماینده وزارت مهنت قدم بعدی پس از پیدا کردن اسم مهاجر در روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه را چنین شرح داد:
در حالتی که اگر شهروند نام خود را در این روی خط دریافت نمود، در این حالت یک چند سیناریو بوده میتواند. اگر که شهروند در از حدود فدراسیون روسیه برآمده باشد، نوبسته از اون که در کدام دولت، خود در تاجیکستان، خود در دیگر دولت باشد، در این حالت تنها به شهروند لازم میبیاید که خب همون شناسنامه خود را صفحه یکم و صفحه یکی همون مهری برآمد از حدود فدراسیون روسیه مانده شده است، اون را رسم گرفته با خوب با نمایندگی وزارت فرستند، تا اینکه نمایندگی وزارت بر روی خط مخصوصی که از جانب وزارت تهیه گشته ایستاده است و اون روی خط با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فرستاده می شود، پیشنهاد می گردد. خوب برای وارد شدن به همین روی خط باید که همون شناسنامه خود را رسم گرفته روان کنند. اگر در حدود تاجیکستان باشند، می توانند که به واسطه به همون خدمات مهاجرت در محل خود مراجعه کنند. همین کار را به طرز رایگان به آنها پیشنهاد میکنند.
بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اخراج یا دپارتاسیا را برا میاندازد و رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است. در این رویخط در روسیه آنهایی ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند. فرق ندارد قرضداری از پول تلفن، نپرداختن حق آب و برق برای مدت طولانی، رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، حاضر نشدن به اداره های دولتی با وجود دعوت های به تکرار و یا قانون شکنی های دیگر. اسمی بیش از 120 هزار مهاجری تاجیک در حال شامل چنین رویخط گردیده است که وزیر کارجویان تاجیک پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در مسکو بدتر شده است. در ماهای آخر نگرانی ها از اخراج مهاجران از روسیه بیشتر صدا می دهد و بازگشت و اخراج آنها می تواند به وضع زندگی خانواده هایشان تاثیر بد گذارد.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان میگریزم، با کنجی خزم آرام و خاموش. نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگام تبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم گو.
بعد از سالها ناباوری، ایران و پاکستان در مبارزه علیه ستیزه‌جویی فرامرزی متحد می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایران و پاکستان پس از حمله های مرگبار به موضع های شورشیان در کشورهای یکدیگر در ماه ینوری سال گذشته، در آستانه یک درگیری تماماً عیار قرار گرفته بودند. ده ساله ها باز دو کشور یکدیگر را برای پناه دادن به گروه های مسلح متهم می کردند. هم‌اکنون به نظر می رسد که ایران و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای در حال گسترش همکاری های خود هستند تا از افزایش حمله های جدایی طلبان بلوچ و گروه های نیمه نظامیه که در خط مشترک مرز 900 کیلومتریشان فعال هستند پیشگیری کنند. هر دو جانب در رابطه های خود یک چرخش جدی به میان آوردند، میگوید فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو. در ماه ایولی سال 2024 اسلام آباد یک نفر را که ادعا میشد عضو گروه جش العدل است به ایران سپرد. در مقابل ایران یک چهره جدای طلب بلوچ پاکستان را به اسلام آباد تسلیم کرد. جش العدل در آغاز ماه نویبر ادعا کرد که 12 جنگجویش در یک عملیات مشترک نیروهای ایران و پاکستان کشته شدند. ایران از این حمله ستایش کرد، اما گفت که این حمله تنها از سوی نیروهای پاکستانی انجام شده است. ولایت سیستان بلوچستان ایران و ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان از 10 سال‌ها به این طرف صحنه فعالیت نیمه نظامیان بوده است. این ولایت های پهناور اما نادار خانه اقلیت یا کمشماران قوم بلوچ در ایران و پاکستان است. بلوچ ها در هر دو کشور مدت هاست که از سوی مقامات با تبعیض و خشونت روبرو هستند. بلوچ ها حکومت های ایران و پاکستان را به سوی استفاده از منبع های طبیعی منطقه خود متهم می کنند. جش العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان، کلانترین گروه مسلح بلوچ ها در پاکستان، در سالهای اخیر به نیروی قدرتمند جنگی تبدیل شدند. این گروه ها به طرزهای خشین تر از جمله بمب‌گذاری های انتحاری یا مردطلبانه رو آورده دایره سربازگیری را وسیع تر کردند. آنها همچنین از ناراضگی های رو به افزایش از تهران و اسلام آباد استفاده کرده به سلاح های پیشرفته دست یافتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان روز 9 نویبر مسئولیت حمله انتحاری به سربازان پاکستانی را در یک ایستگاه راه آهن در بلوچستان به عهده گرفت. در این حادثه 26 نفر کشته شد. روز 26 اکتبر جش العدل به گشت پلیس در ولایت سیستان بلوچستان حمله کرد و 10 تن آنها را کشت. عزیز بلوچ، کارشناس مستقل در مسائل امنیتی از پاکستان، میگوید تهران و اسلام آباد بار اول در مسائل امنیت و مدیریت مرز هماهنگی و همکاری میکنند. او در ادامه گفت که گروه های مسلح بلوچ به منبع اساسی بی‌ثباتی داخلی در هر دو کشور تبدیل شدند و افزود ایران و پاکستان درک کردند که به تغییر وضعیت از طریق همکاری تلفات بیشتری خواهند داشت. امتیاز بلوچ، تحلیلگری که مسائل بلوچستان را در وبسایت خراسان بازتاب می‌دهد، گفت همکاری های ایران و پاکستان عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. وی افزود همکاری ها بین این دو کشور در حال با سرعت عمیق‌تر شدن است. تحلیلگران می‌گویند پاکستان و ایران که هر دو با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای گسترش همکاری و مقابله با ستیزه‌جویان فرامرزی انگیزه های برای همکاری های مالی نیز دارند. بلوچستان پاکستان یک ولایت از جهت منبع های طبیعی بای است که ده ها طرح چند میلیارد دلاری چین را در خود جای داده است. نیمه نظامیان امسال دست کم 7 کارگری چینی را در پاکستان کشتند که چالش برای از بین بردن دالان اقتصادی چین و پاکستان با ارزش 60 میلیارد دلار است. عین زمان پکن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران و سرمایه‌گذاری پیشتاز اقتصاد این کشور است. بندر چابهار در سیستان و بلوچستان یک مرکز کلیدی واردات و صادرات به افغانستان همسایه می باشد. فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو، می گوید خطرهای امنیتی که از منطقه های بلوچ نشین سرچشمه می گیرند، جایگاه آنها را در برنامه های رشد هر دو کشور افزایش داده است. او گفت این باعث شده است که دو کشور تلاش های را برای سرکوب ستیزه‌جویی در آنجا آغاز کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مسئله نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود رو نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیلگری تاجیک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواهای دیمکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها ماند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه باریم. ما متاسفانه یک رسالت های یعنی که پیام های متقابله یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش، 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tj.
رقیبانی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 معین شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 که 9 دکبر در قرارگاه AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه A با تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی می‌کند. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه، متخصص گرجی، درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 گفت که در این سطح دسته های ضعیف وجود ندارند. باید به هر یک بازی آماده بود. وی افسود دسته فیلیپین رقیبی خوب است. این تیم را ما به خوبی میشناسیم. با آنها امسال 2 مرتبه بازی کرده ایم. تیم ملی فیلیپین بازیگران زیاده از باشگاه های فوتبال اروپا دارد. عموماً فیلیپین برای تیم ملی تاجیکستان رقیبی سرسخت است. بازی ها با آنها همیشه دشوار بودند. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2019 را می توان به یاد آورد. به گفته شکیلادزه منتخب مالدیو نیز برایش خوب آشناست. تیمی بد نیست، در این دسته کار کرده است. اما منتخب تیمور شرقی در مقایسه با فیلیپین آنقدر قوی نیست، ولی هر یک رقیب را باید احترام کرد. به احترامی نسبت به رقیب همیشه نتیجه ناخوش در پی دارد، ابراز داشت او. با قوی سرمربی بازی ها در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 آسان نخواهند بود. مالکای نقشه آمادگی را با بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2027 ترتیب داده ایم. سال آینده بازیگران هم در مسابقات قهرمانی تاجیکستان و هم در عرصه بین المللی بازی های زیاده دارند. از این رو نامزدها به صف تیم ملی باید در حالت خوب باشند. مقصد منتخب ما به مرحله نهایی جام آسیا 2027 راه یافتن است و برای رسیدن به آن همه قوای خود را صرف میکنیم، گفت سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه. در نتیجه قرعه کشی تیم‌های ملی به شش گروهی عبارت از چهار دسته‌ای تقسیم شدند. گروه A تاجیکستان، فیلیپین، مالدیو، تیمور شرقی. گروه B لبنان، یمن، بوتان، برونی. گروه C هندوستان، هنگ کنگ، سنگاپور، بنگلادش. گروه D تایلند، ترکمنستان، تایبی چین، شریلانکا. گروه ای سوریه، افغانستان، میانمار، پاکستان. گروه اف ویتنام، مالایزیا، نیپال، لاوس. هر یک دسته در گروه شش بازی، سه رقابت در میدان خود و سه بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا 2027 که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. نخستین بازی دسته منتخب تاجیکستان 25 مارس سال 2025 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی تیمور شرقی دور می گردد. تقویم بازی های دورهای دیگر چنین است. دور دوم 10 ایونی سال 2025 فیلیپین تاجیکستان. دور سوم 9 اکتبر سال 2025 تاجیکستان مالدیو. دور چهارم 14 اکتبر سال 2025 مالدیو تاجیکستان. دور پنجم 16 نوامبر سال 2025 تیمور شرقی تاجیکستان. و نهایت بازی دسته منتخب تاجیکستان در دور آخرین ششم 31 مارس سال 2026 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی فیلیپین برپا می‌گردد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آیا با زدن می شود کودک رو تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد، نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگر مشت و شلاق های والدین را خیمچه ادب نامیده است که به قبلش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وهمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نشمکین؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همان مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیاید که با کدام خول فرزند خشوار را رسانده گیرد. و چه جون مرایس نگرد؟ چکل کرد که تیخل نیزم چیم؟
این نوار را بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشار کردن لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جای رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وای معلوم نیست. با کسی که این لحظه را ثبت کرده است، مادری کودک از رفتاری فرزندش شکایت کرده میگوید
اگر در کدام صورتی باشی؟
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوبی کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان دخ می کند.
گب زن به مادرت گب زن، تو هم گب زن. من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، به خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربست با خمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در خطلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال الدین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایو نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن، همکاری ما به ناحیه بلخی رفت. آیلی جان مرزایو در دهه حقیقت ناحیه زندگی میکند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایو به خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایو هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادر آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایو گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایو میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیر آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهادی شما میکنیم.
مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاریم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خرد بودم مادرم مرا برای کاری خانه رو نکردن، از خانه گریختن، درسم رو نخوندن می زدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر می کردم که وای مرا دوست نمی دارد، مرا نمی خواهد. فقط همین رو فکر می کردم. وقتی کلون شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم می زده است.
خوب زمانه ما را در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادری کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچشب میکردند. کسی چیزی نمیگفت.
زدن کودک را ترسانچک میکند، جرأتش گم میشود.
از زدن حیوان را رام میکنند ولی آدم از حیوان بدتر میشود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیه دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد.
قانون چی میگوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیت کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، با مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیت مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضیگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانون گذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاد در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشید قهرمانی نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درست کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
اولاتوی ویروشوی اصاب ویروشوی اولاتی روانی اواردن رسونه.
نرگیس توی مسته و روانشناسی تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شده، نمردیم. بسیاری ها چنین نظر دارند. آیا این راهی درستی تربیه است؟
چی بو این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اویلا ایگون کس ترسد. شوندگی است ده این بهات پان شدگی و دیگر چیزی پان شدگی این عقیده ای که موه می زدن مو آدم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم، من آدم شدم کو، لیکن اگر مو چخورتر کو بیمگر البته همین پدر و مادرم چیکار دارن، آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که مو این اسبابی که مو استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد، چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست، هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستن و این چیز رو ما باید در نظر داریم. آنها ما رو یاد میدن، از آنها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، آنها معلمای بهترین ما هستن. برای همین پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازشنامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیت میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نموزتا خون یا توزگرد، ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم، ما باید همین کودک با نشون میدیم که ما دروغ گوی نیم، ما راستش رو میگویم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار، ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی چه خیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم، همین حسیات احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنند هیچ جو نمی رود. کودک همین رو در آرخیف، در زیر در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میآورد و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم، کاربری نکنیم با خود یا اینکه با واسطه روانشناس، این چیز در ما میموند و وقتی که ما کلانسول شدیم، این در مناسبت با خودمو، مناسبت با دیگر آدمو، مناسبت با گرد و اطراف در آیله خودمو پسویند آوردن شد. چی رو من در نظر دارم؟ یعنی وقتی که ما میزنیم، علاقه کودک نسبت خودش علاقه یک قبول خود رو ندارد، خود به اودی هیچ با تاثیر میکند، من گنده، من رو دوست نمیدارن، ممکن همه خل عقیده در او پیدا شود. این اونقدر نقض نیه برای آینده کودک. ترس، وهمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در اونها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟ اگر این جمع شده مثلا احساسات غضب رو گویم، اگر این چیز جمع شده بیاد، اگر و کودک با پدر و مادر گفته نمیتوند که و خسته پدر و مادر به همین خل جواب داده نمیتوند که همخنه و همین غضب جمع شده غضب بر خودش میتواند نگرانده شود یا بر همسالان خودش. ما میبینیم کودکی که زن و زنی میکند، کردکشی میکند، این همش غضبی درونی کودک است و میبینیم باز همخل مثالو هست که به خودشون ضرر میرساند. چکار میکنند؟ خودشون رو رگوی خونشون رو میبرند. این چیزاشون هست و بسیار کودکوی وقتی که نورسون میبیند آنمی پای همین حالاتوی که اونها گرفتار شدن دیده میتوانی. خواتری، مثل وقتی که کودک در همین خواتری که از پدرم از کچه میبیند ماست یا مثل جنگ از ما میبیند مادرم مثل برای دومه رو چکار میکند میزند، اگر همیچ این خواتری تمامی عمر میتونه ما با همین خواتری رویم.
چرا میزنند؟
یکی از عوامل این البته اون چیزی که ما عقیده داریم که کودک رو با واسطه زدن چی تربیت کردنش بهتر است، اون چیزی که ما خودمو چی از تاریخ خودمو گذراندگی هستیم. دیگر عوامل این وقتی که زن علاقه ازمی کور و بور و وزن زندگی تاثیر محیط اطراف چکار میکند خسته میشود. البته زن با کی زورش میرسد، چخلا احساساتش رو میتوند بیان کند. بعضی زن میره در کنار گریه میکند، مثال میره در پیش دریا دودوی میکند یا یاد میگیرد گب زدن رو، سرحتوی شخصیتش رو چکار کدن سختن. لیکن دیگر زن ها چکار میکنند؟ زورشون در کودک میرسد. فهمید کودک همی یکون کار کرد و همی وقت به علاقه تیار پخته رسیدگی احساساتش و کودک وقتی که یکون کاری نفر کرد و چکار میکند؟ میزند.
در تجربه کاری خود شما هم بودند والدانی که با مشکل در مناسبت با فرزند یا تربیه کودک مراجعه کرده باشند؟
خوب راست حقیقتاً هم هست. زنایی که میبینن میگن که من وقتی که عصبی میشم کودکم رو میزنم و خودشون بعد پشیمون میشن، خودشون بعد گریه میکنن، زیغ میشن که برای چی من این کارو کردم. بسیار درک میکنن لیکن بعد از کار شدنش، بعدی کودک آسیب گرفتنش، همین چیزش علاقه که کارو کردی علاقه و کودک این چیز رو حس کرد. بعضن مراجعه میکنن میگن که فرزندی من گپ و گوش نمیکند، فرزندی من در مکتب سطح دانشش پست شدگی، مناسبتش با خویشتن با همسالانشون بد شدگی و همین فرزندشون رو نزد روانشناس میبرند. و وقتی که بو البته بسیار وقت هم میشد که نوراست کودک در حضوری پدر و مادر گپش رو زده نمیتونه، و با اجازه پدر و مادر ما چکار میکنیم؟ در علایدگی با کودک یا نوراز هم صحبت میشیم و در نتیجه بعضن معلوم میشد که زوراوری جای دارد، یا اینکه کودک چیزی میخواستگیش رو اجازت نمیتین، یا اینکه پس میزنن، یا اینکه میگن که تو دیوانه، تو بیعقل، تو آدم نمیشوی، انا وای بین وای نفس، اتو گنده. یعنی همین مقایسه کنی هم بیاد تأثیری بدی خود رو میرساند.
از طرف دیگر حالا برخی به دشوار بودنی تربیه کودکان و افزایش جنایتکاری میانی آنها تاکید کرده میگویند اگر فرزند رو سخت گیری نکنی شاید براهی بد رود. برای تربیه درستی یک کودک مادر باید پیش از همه چی رو داند و چی کار کند؟
اومان من قید کردنی هستم که برای کودک پیش از همه انمی فضای مهر و محبت رو چکار کردنمون در کار تشکیل کردنمون در کار. برای فضای مهر و محبت بودن ما اول خودمون باید دوست داریم، حرمت خودمون رو باید کنیم. وقتی که ما این چیز رو توانستیم، ما این مهر و محبت و حرمت و احترام و دستگیری رو به نزدیکانمون ده، به خشتبور، به نزدیکان، به زن، شوهر داده میتونم. انمی محیط از همه تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد، نه گپای قبیح زدن به حجت دارد، تنها محیط مهر و محبت کودک خودش همچون یک چه گویم یک دانه میشنانیم کو زمین با فقط نگاه و بین میکنیم، با وای چکار میکنیم، مهر و محبت میتیم. کودکی مایده کتی بوستای بوزی، افسانه، ده؟ مشورتوی همچون کودکتی میکنیم. کلون سال شد علاقه دیگر خیلی ما هم صحبت میشیم با فرزند. برای ما بسته اسین سال ما همون با نگو کرده چکار میکنیم؟ رفتار میکنیم. علاقه کلون سال شدن ما با اون سوزیشنامه میکنیم، بیویخه میکنیم، میفهمونیم، میفهمونیم که مشکل است، یوردم میپرسیم از او. ممکن یکون کاری خونه رو باوی مسلحت میکنیم که وی حس کند که مسئولیت نوکی خودش رو حس کند و گوید که ها مادرم با دستگیری یوردمی من محتاج است و من مادرم رو دوست میدارم و اما البته یکون کار میکنم. لیکن البته این با وسته با اصول زوروری با وسته زدن باشد اگر کدک رو ما از خودم رو دور میکنیم و چی باید کرد؟ چه من باید گفزنم؟ من باید اویست کنم که باوری پیدا شود و همی آدم چی همی کودک من با نزدیک شود.
زمنان روانشناس عذر پرسیدن از کودکانی را که والدین سرشان دست برداشتند مهم می داند و از زندگی خود مثال می آورد.
من هم این چیز رو من از گفته میتونم و من از فرزندان بخشیش پرسیدگی بودم تو حتی البته وقتی که الکای روانشناسی سوهای همین چیز با اومدم وقتی که در کردم که من چخه میکدم، من خراستش رو میگفتم بودم میخیل که تو اتو پوچکوشکا بود شدگی بود دخترچه من، لیکن برای چی؟ چونکه این ترتی من بود، این وحی من خیلی من این نقل نمیکنم، لیکن با مرور زمان باور کنید من برای کودکان که چخیل بخشیش پرسیدن من گیریه میکدم که من چخیل از بایو من چخیل من وحی من منا گفتی تو جگو موی سرم خستگی بود که من چخیل کردم، من برای چی این کارو کردم؟ همسودت برامون هیچ که دیر نی از کودک بخشش پرسیدن و علاقه فکرونی مفکوره رو دیگر کردن.
بیننده عزیز لطفاً این برنامه رو با دوستان و دوگانه های خود هم فرستید. باور دارم این برای همه ما مهم است. اگر پیشنهادی مهمی دیگری برای زنان و دختران دارید حتما نویسید. در برنامه های آینده ما تلاش میکنیم موضوع دلخواه شما رو با متخصصان مطرح و به سوال ها برای شما مهم پاسخ بپرسیم. تا دیدار در صحبت های بعدی، خیر.
زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایت راهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه‌ها مرا شکستند، شاخه‌ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها
مرا شکستم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم.
سرخط خبرهای مهم. از تاجیکستان خواستند پناهندگان افغان را اخراج نکند. لایحه نو قبول شد. اول دانستن روسی، بعد مکتب. و پیسکوف گفت با بشار اسد پوتین پناهگاه داد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی رادیو زودی در شهر دوشنبه برایتان تقدیم گردد. امروز سه‌شنبه دهم دکمبر در شهر بختر فعالیت باز یک مرکز دلخوشی و یا دیسکا کلوب قطع شده، نسبتی رهبرانش برای اوباشی پرونده جنایی آغاز کرده شده است. در این باره رئیسیت وزارت کار داخلی در ولایت خطلان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، هفته گذشته در پی زنازنی یکی از مشتریان این مرکز با کارمندان مرکز دلخوشی پریش واقع در شهر بختر، ارومی اطرافیان را خلل‌دار و ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. مخامات میگویند روبری مرکز دلخوشی پریش و پیش خدمتی این دیسکا کلوب دستگیر و نسبتشان با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده آغاز کرده شد. قبلا فعالیت دو مرکز دلخوشی با همین دلیل قطع گردیده نسبت مسئولینشان پرونده های جنایی آغاز کرده شده بود. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج یا بیرون کردن اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است که از این کار خودداری کنند. در بیانیه این نهاد که روزی هفته دکمبر نشر گردید، از تاجیکستان خواسته شده است که با عهده‌داری های بین‌المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پای بند بماند. به گفته این نهاد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با آسیب جدی روبرو شوند نقض کنونسیه سازمان ملل است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیو آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده ها مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است بین روزهای 3 تا 5 دکمبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. مقامات تاجیک تاکنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه این سازمان واکنش نشان ندادند. دیوان وزیران روسیه از لایحه قانونی که فرزندان مهاجران بدونستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نشوند پشتیبانی کرد، اما با یک یاد داشت. در لایحه بررسی نموده حکومت که خبرگزاری تاس از آن استناد آورده است، گفته می شود که تغییرات پیشنهاد شده باید با سازشنامه اتحادیه دولت‌های مستقل درباره همکاری در ساحه معارف مطابق کرده شود. ماه قبل رئیس دومه دولتی روسیه ویچسلاو والودین گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران من بعد بدونستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نشوند. به گفته والودین قرار است امروز 10 دکمبر دومه دولتی لایحه این قانون را بررسی کند. در صورت قبول این قرار، پیش از قبول به مکتب ورود قانونی فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده، از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور میشوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش تبار گذارند. همساله روز 10 دکبر همچون روز بین المللی حقوق بشر تجلیل می شود. سازمان ها و نهادهای بین المللی پیوسته تاجیکستان را برای فشار به حقوق و آزادی های انسان انتقاد می کنند. مقامات تاجیکستان همیشه این تنقید ها را رد می کنند و می گویند این گزارش ها غیر واقعی تهیه می شوند. رادیو آزادی در عرفه این روز از راهگذران در شهر دوشنبه پرسید که به نظر آنها حقوق انسان چی است؟ آیا حقوق هایشان رعایت می شود و هنگامی پایمال شدن به کجا مراجعه می کنند؟
هر یک انسان حقوق دارد. موافق کنستیتوسی مثل جمهوری تاجیکستان وقتی که او با یکم کارخانه با یکم مؤسسه که دعوا کرد او موافق قانون او جوابگر است. مثلا اگر پایمال کردن حقوق در همجا هنگام داخل کارخانه میرند و یا چکل پیشواز هم نمیگیرن و چکل شما در فهمانم مناسبت خوب ندارن. اون شهروند میتوند که عریضه نجده بسود مراجعه کن موفق این باید جزا بینن او آدم ها.
خیلی حالات شما رو برو شده گیست؟
نه حاضرش با من نشده.
اگر شوید با کجا؟
با فکرم با پراکراتور این مراجعه میکردن با پراکراتور چون که حقوق انسان پراکراتور محافظت کرده میتونن. باید نتیجه تیاد باید چون که موافق کنستوسا باید جاید. اگر کنستوسا خوب دانی خانونوی کنستوسا با زیدی تویش که کار کرده نمیتونه.
هر یک شهروند باید که حقوق آزادی شخصی خودش رو دانسته از وای مکمل استفاده بردنش در کار میشه. برای که تاجیکستان دولت حقوق بنیاد باید هر یک انسان حقوق شخصی خودش رو دانسته از روی هوای عمل کردنش در کار. وقتی که ما حقوق آزادی خودمون میدونیم این خودمون که رعایت کردیم دیگه کسام یوم خلمدمو دلالت کردن نمیتونه. برای که ما گوییم یک شخصی حقوقدان گوییم برای سوق آزادی می دونیم اگر ادمی که وایرون کردنی میشد میترسد میگه که این در حقیقت میدونه و باید این به نزدیک نشود
دادن گشتن خوندن همه همش حقوق انسان. سر و لباس دانشگاهی که میخونیم این همه در حقوق ماست. برای لباس های پوشیده همون بسیار سختگیری میکنن که لباس ها را نپوشید. برای روی ما بستن مان ما میخواییم سرلیج گردیم آزاد گردیم میگن نه توی روی ما داز چیکن بسیار شده گیر خیلی
مثال زوراوری کردن به انسان در اون کارهای شخصی و دخالت کردن کارهای شخصی مالی ملکی و دخالت کردن اینها مثلا خوش پایمال کردن میشود.
به همین حالت ها دوچار شده گیستی؟
نه کدوم.
اگر شوید کجا رو جد
بودی؟ اگر شوید با حالاته ویزی خوب
حقوق انسان هم هر یک از باید همی خیچه محافظت کده بتونه در این دولت و دولت دیگر مقصد دولت خمو در خیلی گرم میزنیم و دیگر دولت خیلی هم گرم میزنیم. حقوق محافظت کردن هر یک انسان خودش حقوق برای همیه
مقصد آزادانه رفتار کردن آزادانه گشتن و کارای خود دوام دادن کارای خود رو آزادانه دوام دادن یعنی چخلک میفراد سر لباس میپوشد چخلک میفراد هر میگردد خوچی مقصد که همی آزادانه رفتار کردن با کارهای خودش دوام دادن انتخاب کردن کسب به چیزی خودش
خودم رو میدونم چخل فهمیدن در کار برای کسی که حقوقش رو نمیدونه پایمال میکنن البته.
خیلی شاهد شدگی هستید که حقوق یگان کس پایمال شدگی باشد در یگان جو؟
نه به فکرم نه
حقوق های انسان را شهر می دادید که
حقوق ندانم حقوق انسان آخر حقوق چی گویم حقوق فرمانم حقوق اینه مثال من حقوق خودم رو می دانم این حقوق خودش رو می دانم هر کی حقوق خودش رو می داند.
بیننده های عزیز شما هم در این نظرسنجی اشتراک کنید. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف گفته است پناهندگی دادن به رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه بشار اسد و خانواده‌اش در روسیه تصمیم پرزیدنت ولادیمیر پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 9 دکبر از قول پیسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکامبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرملین نگفته است که حالا بشار اسد در کجاست، ولی به گفته او پوتین نقشه ندارد که با بشار اسد ملاقات کند. حکومت بشار اسد 8 دکامبر بعد از 11 روزی حمله شورشیان سقوط کرد و با همین بعد از 53 سال حکومت داری خاندان او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشینی سوریه نامیده ادعا دارند که او در پی گفت و شنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است که کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خود بشار اسد در باره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. بخشی از روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
دهمی دکامبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی های سیاسی تو رفت اهمیت بیشتر کسب میکنند. سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق های شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. حکومت میگوید که قانون های تاجیکستان همه حقوق و آزادی ها را فراهم کرده است. دهم دکامبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظری مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه گذاران خارجی دلپذیر می گردانید. ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مناپولی اقتصاد از جانب گروه های منفیت داری نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. با قرار سازمان ملل متحد 10 دکامبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوهای بسیار محبوب ورزش به شمار می رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبود مبلغ گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می شوند.
بانک ملی سوپ امروز 1000 روبل روسی را با 108 سومانی، 100 یورو با 1152 سومانی و 100 دلار را 1089 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبرهای بیشتر را دوام روز در سمونه و صحیفه های اجتماعی رادیو زودی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان دراز نکرد. چهار منبع آگاه در خاروغ مرکز ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 9 دکامبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال معلوم نیست. تورنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را باستان می دهد. با تکیه به منابع خود در آخر ماه نویبر نوشت که قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت، ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال صورت گرفته است. یک منبع رادیو آزادی در خاروغ نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود روز 9 دکامبر گفت سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر این چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق لایحه ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. آقاخان از این به بعد همچون سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد، شرح داد او. شورشیان گفتند زندانیان سوریه را عفو می کنند. در نوارها دیده می شود که در زندان بزرگ سیدنی در دمشق شکسته شده است و صدها محبوس به آزادی برآمدند. بعضی از محبوسان 10 ساله پس پنجره بودند. سازمان های بین المللی از جمله امنیتی اینترنشنال زندان سیدنی را قتلگاه نامیده بودند. در میان رها شده ها شخص نیز هستند که به نزدیکانشون سالها پیش از اعدام شدنشون خبر داده بودند. بشار اسد که پس از مرگ پدرش در سال 2000 قدرت را در سوریه به دست داشت، با بازداشت و شکنجه و اذیت مخالفان نام برآورده بود. وی روز 8 دکامبر از سوریه به روسیه گریخت و دمشق را مخالفان اسلامی او به دست آوردند. 700,000 نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده است. در این باره لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز 7 دکامبر خبر داد. وی گفت پوتین در جنگ علیه اوکراین بهای جبران ناپذیر پرداخته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزود کشورش از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 62 میلیارد دلار یاری کرده است. روسیه و اوکراین معمولاً درباره تلفاتشون در جنگ خبر نمی‌دهند. روسیه در ماه سپتامبر سال 2022 از تلفات 5937 نظامیش در اوکراین خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین چند پیش گفت 43,000 نظامی اوکراینی در این جنگ کشته شدند. اسرائیل سوریه را مشکباران کرد. پس از آنکه بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه از کشورش فرار کرد و دمشق به دست مخالفان اسلامی او افتاد، اسرائیل حمله های هوایی را به این کشور افزایش داد. در خبرنامه ارتش سوریه گفته می شود که مکان های نگهداری موشک ها پایگاه های نظامی و هواپیماهای جنگی را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفته است اسرائیل در 48 ساعت اخیر بیشتر به شهر حمص، حما و لزقیه حمله کرد. اسرائیل گفته است برای به دست گروه های تندرو افتادن سلاح و مهمات جنگی آنها را نابود می کند. اسرائیل با سوریه هم مرز است و این کشور با نظام بشار اسد رابطه خوب نداشت. حالا موقع مخالفان اسلامی نسبت به اسرائیل معلوم نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تا انجام مدت سنجش اسم مهاجران در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه کمتر از 2 ماه دیگر مانده است، ولی نه همه مهاجران درباره سنجش اسم خود و قدم‌های بعدی برای برآوردن نام خود از این رویخط آگاهی کافی دارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نوروز یک مهاجر کاری در روسیه از آنهاست که پس از تلاش‌های به تکرار معلوم کرده است که نامش در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه نبوده است. این رویخط نامی زیاده از 120,000 شهروند تاجیکستان را همچون افرادی قانون شکن در بر می‌گیرد که برای ادامه بودوباششان باید اسم خود را معلوم و از پای رفع مشکلی بودوباششان شوند. در عکس حال با گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه به چون و چرا رانده شوند. همصحبت ما نوروز می‌گوید اسم برادرش در این رویخط هست، ولی نمیدونند در ادامه چیکار کنند. جمعبای گدایف ساکنی دوشنبه که در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است، حالا میخواهد داند که چگونه اسم خود را در آن رویخط سنجد. میرقربان نعیموف متخصص اطلاعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان طرز درست و آسانی سنجیدن نام خود را شرح داد.
برای آسان نمودن کاری شهروندان، ما در تلگرام، در مسنجر تلگرام چت بوت مخصوص تهیه کردیم. خب پیوند اون در زیر همین ویدیو جایگیر کرده می شود و از شهروندان طلب می شود که تنها تلگرام داشته باشند تمام، و در مدت تقریبا 1 دقیقه می توانند که نام خود را از همون روی خط 120,000 نفره تحت نظارت که از جانب وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشنهاد شده است سنجند. از همون شهروند طلب کرده می شود که با صفحه رسمی همین وزارت در خود تلگرام نونویسشان ابونه شوند. بعد از ابونه شدن باز پس گشته و علاقه ابونه شدن تو مایه پخش میکنند و بعد از آن باید که منطقه‌ای که آنها ثبت نام شدن انتخاب میکنند، سنه تولد خود را در فرمت روز، ماه، سال وارد میکنند.
وی افزود که تا حال بیش از 60 هزار شهروند تاجیکستان نام خود را از این طریق سنجیدند، ولی دقیق پاسخ نداد که چند از آنها توانستند نام خود را از روی خط برارند. این نماینده وزارت مهنت قدم بعدی پس از پیدا کردن اسم مهاجر در روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه را چنین شرح داد:
در حالتی که اگر شهروند نام خود را در این روی خط دریافت نمود، در این حالت یک چند سیناریو بوده میتواند. اگر که شهروند در از حدود فدراسیون روسیه برآمده باشد، نو بسته از اون که در کدام دولت خود در تاجیکستان خود در دیگر دولت باشد، در این حالت تنها به شهروند لازم میباید که خب همون شناسنامه خود را صفحه یکم و صفحه یکی همون مهری برآمد از حدود فدراسیون روسیه مانده شده است، اون را رسم گرفته با خوب با نمایندگی وزارت فرستند، تا اینکه نمایندگی وزارت بر روی خط مخصوصی که از جانب وزارت تهیه گشته ایستاده است و اون روی خط با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فرستاده می شود، پیشنهاد می گردد. خوب برای وارد شدن به همین روی خط باید که همون شناسنامه خود را رسم گرفته روان کنند. اگر در حدود تاجیکستان باشند می توانند که به واسطه به همون خدمات مهاجرت در محل خود مراجعه کنند، همین کار را به طرز رایگان به آنها پیشنهاد میکنند.
بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اخراج یا دپارتاسیا را برا میاندازد و روی خط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است. در این روی خط در روسیه آنهایی ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند. فرق ندارد قرضداری از پولی تلفن، نپرداختن حق آب و برق برای مدت طولانی، رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، حاضر نشدن به اداره های دولتی با وجود دعوت های به تکرار و یا قانون شکنی های دیگر. اسمی بیش از 120 هزار مهاجر تاجیک در حال شامل چنین روی خط گردیده است که وزیر کارجیان تاجیک پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در مسکو بدتر شده است. در ماهای آخر نگرانی ها از اخراج مهاجران از روسیه بیشتر صدا می دهد و بازگشت و اخراج آنها می تواند به وضع زندگی خانواده هایشان تأثیر بد گذارد.
میدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیگه می کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم تبر در تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم گو
بعد از سالها ناباوری ایران و پاکستان در مبارزه علیه ستیزه‌جویی فرامرزی متحد می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایران و پاکستان پس از حمله های مرگبار به موضع های شورشیان در کشورهای یکدیگر در ماه ینوری سال گذشته در آستانه یک درگیری تماما عیار قرار گرفته بودند. ده ساله ها باز دو کشور یکدیگر را برای پناه دادن به گروه های مسلح متهم کردند. هم اکنون به نظر می رسد که ایران و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای در حال گسترش همکاری های خود هستند تا از افزایش حمله های جدای طلبان بلوچ و گروه های نیمه نظامی که در خط مشترک مرز 900 کیلومتری اشان فعال هستند پیشگیری کنند. هر دو جانب در رابطه های خود یک چرخش جدی به میان آوردند، می گوید فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو. در ماه ایولی سال 2024 اسلام آباد یک نفر را که ادعا می شد عضو گروه جش العدل است به ایران سپرد. در مقابل ایران یک چهره جدای طلب بلوچ پاکستان را به اسلام آباد تسلیم کرد. جش العدل در آغاز ماه نوامبر ادعا کرد که 12 جنگجویش در یک عملیات مشترک نیروهای ایران و پاکستان کشته شدند. ایران از این حمله ستایش کرد، اما گفت که این حمله تنها از سوی نیروهای پاکستانی انجام شده است. ولایت سیستان بلوچستان ایران و ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان از ده ساله ها به این طرف صحنه فعالیت نیمه نظامیان بوده است. این ولایت های پهناور اما نادار خانه اقلیت یا کمشماران قوم بلوچ در ایران و پاکستان است. بلوچ ها در هر دو کشور مدت هاست که از سوی مقامات با تبعیض و خشونت روبرو هستند. بلوچ ها حکومت های ایران و پاکستان را به سوء استفاده از منابع طبیعی منطقه خود متهم می کنند. جش العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان، کلانترین گروه مسلح بلوچ ها در پاکستان، در سالهای اخیر به نیروی قدرتمند جنگی تبدیل شدند. این گروه ها به طرزهای خشین تر از جمله بمب‌گذاری های انتحاری یا مردطلبانه رو آورده دایره سربازگیری را وسیع تر کردند. آنها همچنین از ناراضگی های رو به افزایش از تهران و اسلام آباد استفاده کرده با سلاح های پیشرفته دست یافتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان روز 9 نوامبر مسئولیت حمله انتحاری به سربازان پاکستانی را در یک ایستگاه راه آهن در بلوچستان به عهده گرفت. در این حادثه 26 نفر کشته شد. روز 26 اکتبر جش العدل به گشت پلیس در ولایت سیستان بلوچستان حمله کرد و 10 تن آنها را کشت. عزیز بلوچ، کارشناس مستقل در مسائل امنیتی از پاکستان میگوید تهران و اسلام آباد بار اول در مسائل امنیت و مدیریت مرز هماهنگی و همکاری میکنند. او در ادامه گفت که گروه های مسلح بلوچ به منبع اساسی بی‌ثباتی داخلی در هر دو کشور تبدیل شدند و افزود ایران و پاکستان درک کردند که به تغییر وضعیت از طریق همکاری تلفات بیشتری خواهند داشت. امتیاز بلوچ، تحلیلگری که مسائل بلوچستان را در وبسایت خراسان بازتاب می‌دهد، گفت همکاری های ایران و پاکستان عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. وی افزود همکاری ها بین این دو کشور در حال با سرعت عمیق‌تر شدن است. تحلیلگران می‌گویند پاکستان و ایران که هر دو با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای گسترش همکاری و مقابله با ستیزه‌جویان فرامرزی انگیزه های برای همکاری های مالی نیز دارند. بلوچستان پاکستان یک ولایت از جهت منابع طبیعی بای است که ده ها طرح چند میلیارد دلاری چین را در خود جای داده است. نیمه نظامیان امسال دست کم 7 کارگر چینی را در پاکستان کشتند که چالش برای از بین بردن دالان اقتصادی چین و پاکستان با ارزش 60 میلیارد دلار است. عین زمان پکن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران و سرمایه‌گذاری پیشتاز اقتصاد این کشور است. بندری چابهار در سیستان و بلوچستان یک مرکز کلیدی واردات و صادرات به افغانستان همسایه می باشد. فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو می گوید، خطرهای امنیتی که از منطقه های بلوچ نشین سرچشمه می گیرند، جایگاه آنها را در برنامه های رشد هر دو کشور افزایش داده است. او گفت این باعث شده است که دو کشور تلاش های را برای سرکوب ستیزه‌جویی در آنجا آغاز کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مسئله نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیلگری